ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. سفیر برتانیا در افغانستان با استقبال از تلاش‌های دولت افغانستان برای صلح میگوید مشکل این کشور به حل سیاسی نیاز دارد نه نظامی. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
از یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری به عمل آمد. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای عملیات‌های نظامی بهاری پلان‌های جدید را طرح‌ریزی کرده است و وزیر خارجه ایران گفتگوها روی برنامه هسته‌ای این کشور را در مذاکرات ژنو مؤثر خوانده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. مسئولان امنیتی کابل میگویند که از یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری کردند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل میگوید که انتحار کنندگان قصد داشتند تا موتر مملو از مواد انفجاری را به شهر کابل انتقال دهند که در ساحه ده سبز قبل از رسیدن به هدف موتر مذکور منفجر شد و همچنان گفت که در این انفجار یک فرد زخم برداشته است. به گفته او در ساحه انفجار بقایای اجساد دیده شده است که به احتمال زیاد از خود انتحار کنندگان می باشد.
این همی لحظه ما بررسی های ماجوریان داره، موتر پارچه پارچه شده از داخل پارچه که این معلوم میکنه که برالای از اینا انتحار میکردن و تعقیب از او حمله تهاجمی را تصمیم داشتن.
آقای رحیمی افزود که تحقیقات آنان در مورد چگونگی این رویداد جریان دارد. تا اکنون مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پلان‌هایی را برای حملات بهاری طرح‌ریزی کردند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر عملیات‌های نظامی در هلمند، زابل، قندهار، قندوز و بدخشان جریان دارند.
برای این فصل زمستان و بهار ما برنامه عملیات فتح داریم که در هر نقطه افغانستان که تهدید باشه یا ناامنی باشه اونجا عملیات پلان شده را اونا اجرا میکنه.
آقای وزیری همچنان گفت که در جریان این عملیات ها تلفات نیروهای افغان در مقایسه با مخالفین مصالح دولت اندک می باشد. آقای وزیری همچنان می گوید که در بخش کمبود اسلحه به نیروهای افغان و عملیات های هوایی با مشکلات مواجهند. روسیه خواهان امضای قرارداد همکاری ها با افغانستان است. سفیر روسیه در ملاقات اخیرش با محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان به روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد تا طرح پیشنهاد شده کشورش در مورد امضای قرارداد همکاری ها از سوی حکومت افغانستان عملی شود. محمد محقق در صحبت با رادیو آزاده گفت که خواست سفیر روسیه مبنی بر عملی شدن امضای قراردادهای همکاری ها با این کشور را با شورای وزیران مطرح کرده است. برفباری‌های شدید اخیراً در شاهراه سالنگ منتج به سرازیر شدن برف کوچ‌ها در این منطقه شده و این شاهراه را بر روی ترافیک مسدود کرده است. مقامات محلی می‌گویند که ده‌ها برف کوچ در سالنگ شمالی و جنوبی سرازیر شدند و تلفات و خسارات در پی نداشتند. مسئولین محلی می‌گویند که مسدود بودن این شاهراه الی شب چهارشنبه ادامه خواهند داشت و پس از حاصل اطمینان منطقه برای عبور وسایط امن خواهند بود. و مسئولان برشنا شرکت میگویند که به دلیل سرازیر شدن برف کوچ‌ها در شاهراه سالنگ لین برق وارداتی از ازبکستان قطع گردیده است. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت امروز بر رادیو آزاده گفت که به دلیل همین مشکل در بیشتر ساحات شهر کابل برق قطع گردیده است.
طوفان شدید و نظر به برفکوچ در ساحه سالنگ از این خاطر بود که دیشب کابل به طور قطعی برق نداشت و انشاءالله که امروز تا ساعت دیگری مشکل ما رفع میگردد.
آقای توحیدی همچنان گفت که سرازیر شدن سیلاب ها در بند ماهیپر نیز سبب شده تا دستگاه های تولید برق موقتا غیر فعال گردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. مقامات ایرانی و آمریکایی دخیل در مذاکرات ژنو روی برنامه هسته‌ای ایران از پیشرفت‌ها در این مذاکرات خبر داده، ولی گفتند که تا ضرب العجل تعیین شده یعنی 30 ماه مارچ برای رسیدن به یک توافق کارهای زیاد باقی ماندند که باید انجام شوند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز حین نتیجه گیری مذاکرات دو روزه گفت که این مذاکرات مفید، سازنده و جدی بودند، ولی راه دراز در پیش رو است. ظریف که در جریان مذاکرات ژنو چند بار مستقیما با همدای آمریکایی‌اش جان کری دیدار کرده، گفته است که مذاکرات به تاریخ 2 ماه مارس در سوئیس از سر گرفته می شود. آمریکا و روسیه دیروز درباره بحران اوکراین در شورای امنیت سازمان ملل متحد درگیری لفظی داشتند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که این شورا به آلای دست کشور غربی تبدیل شده است. او آمریکا را به استفاده از راه‌های نامشروع به شمول چیزی که او را کودتای غیر قانونی در اوکراین خواند متهم ساخت. در مقابل سفیر آمریکا در ملل متحد اتهام وارد کرد که مسکو با دادن آموزش نظامی و اسلحه به جدای طلبان در شرق اوکراین و جنگیدن در کنار آنها منشور ملل متحد را پایمال کرده است. در این میان وزیر خارجه اوکراین گفت که روسیه یک جنگ مختلط را در برابر اوکراین آغاز کرده و کیف امکان دارد خواهان نظارت نیروهای حافظ صلح ملل متحد از آتش بس در شرق اوکراین شود. یک قماندان ارشد آمریکایی میگوید که نیروهای عراقی حمله را برای واپسگیری شهر غربی بغدادی از چنگ تندروان گروه دولت اسلامی آغاز کردند. جنرال تری جیمز، قماندان نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در عراق و سوریه، دیروز گفت که حدود 800 نیروی عراقی به حمایت هوایی آمریکا بر منطقه بغدادی که در آغاز این ماه در دست گروه دولت اسلامی افتاد، حملات را آغاز کردند. جیمز همچنان گفت که پیشروی گروه دولت اسلامی در عراق متوقف شده و این گروه حال حملات نسبتاً کوچک را انجام می دهد. هیئت جوری یک محکمه آمریکا اداره فلسطین را مسئول کشته یا زخمی شدن آمریکایی‌های دانست که در اسرائیل کشته یا زخمی شده بودند. محکمه همچنان دستور داده است که سازمان آزادی بخش فلسطین بیش از 218 میلیون دلار جبران خسارت بپردازد. هیئت جوری محکمه فدرال به نفع 10 خانواده آمریکایی که علیه گروه شهدای الاقصی و حماس دعوای عدلی کرده بودند فیصله کرد. اعضای خانواده قربانیان آمریکایی خواهان پرداخت 350 میلیون دلار در بدل کشتارهای سال 2002 تا 2004 شده بودند که در آن 33 آمریکایی در اسرائیل کشته و بیش از 450 تن دیگر جراحت برداشت. پایان اخبار.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سفیر برتانیا در کابل با استقبال تلاش‌های دولت افغانستان برای مذاکرات صلح با طالبان می‌گوید مشکل این کشور به حل سیاسی نیاز دارد نه حل نظامی. شاهرای سالنگ که به علت سرازیر شدن برف کوچ‌ها مسدود شده است امکان دارد فردا شب گشوده شود.
طوفان زیاد بود، برف هم شدت داشت. شاهرا به خاطر از متقدم و به خاطر مسدود بودن مردم که مسیر تردد می‌کنیم جواب را مسدود کردیم.
میدان هوایی قندهار از نگاه جغرافیایی به قلب فعالیت‌های نظامی آمریکا در جنوب افغانستان شباهت دارد. در یک گزارش دیگر می‌شنوید که اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید با تانکرهای تیل دیزل L05 و پترول A80 که به اساس مصوبه جدید شورای وزیران اجازه ورود به افغانستان داده شده، تا حال وارد کشور نشده‌اند. یک دختر 8 ساله شاگرد صنف اول مکتب در ولسوالی کجران ولایت دایکندی به یک روحانی سادات به عنوان خمس داده شده است، ولی پلیس قضیه را دنبال می کند.
این دختر توسط پدرش به خمس داده شده که خوشبختانه توسط قمندانی اینا جلب شده به طرف ولسوالی.
گزارش های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. سفیر برطانیه در کابل میگوید مشکل افغانستان به حل سیاسی نیاز دارد نه حل نظامی. سر ریچارد ستوگ در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از تلاش‌های حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح با طالبان استقبال نموده گفت یک توافق سیاسی یگانه راه یقینی شدن صلح در افغانستان است. و گفته او حکومت صدر اعظم نواز شریف و اردوی پاکستان برای مقابله با تهدید تندروان در این کشور به همکاری افغانستان نیاز دارند. سفیر برطانیا در افغانستان این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت افغانستان دیروز از آغاز مذاکرات صلح با طالبان در چند روز آینده خبر داد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که گزارش ها از آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان تا چند روز آینده حکایت می کنند، سفیر برطانیا در افغانستان می گوید مشکل این کشور نیاز به حل سیاسی دارد، نه نظامی. سر ریچارد ستاگ سفیر برطانیا در کابل که ماموریت وی در افغانستان به پایان می رسد در مصاحبه با رادیو آزادی از تلاش های حکومت افغانستان مبنی بر ایجاد تماس با طالبان استقبال می کند. آقای ستاگ می گوید آغاز صحبت ها قدم آغازین برای پروسه سال است.
با باور ما حکومت وحدت ملی افغانستان از خود شجاعت نشان داده که این راه را در پیش گرفته است. با وجود آن که ما می دانیم هستند در این کشور کسانی که مطمئن نیستند این راه به کجا می انجامد، ولی به نظر ما یک توافق سیاسی یگانه راه یقینی شدن صلح در افغانستان است.
سر ریچارد ستاگ سفیر برطانیا در کابل همچنان به این نظر است که تغییر در موقف پاکستان در مسئله صلح افغانستان وارد شده است. ریچارد ستاگ می گوید حکومت صدراعظم نواز شریف به حمایت رئیس اردوی آن کشور از تهدیدی که تندروان در کشور خودشان ایجاد کردند واقفند و برای مقابله با این تهدیدات نیاز به همکاری با افغانستان دارند که این یک تغییر بزرگ در موقف پاکستان است. بیانات سفیر برطانیا در مورد نیاز رای حل سیاسی در افغانستان در حال ایراد شده است که رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز گفت در روزهای نزدیک گفتگوهای صلح با طالبان آغاز می شود. عبدالله عبدالله این موضوع را در نشست شورای وزیران در کابل ابراز داشته افزود که در انجام گفتگوهای صلح با طالبان به هیچ صورت دستاوردهای 13 ساله کشور قربانی نخواهند شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برفباری‌های شدید و سنگین در سالنگ که از دو روز به این طرف جریان داشته سرازیر شدن برفکوچ‌ها را سبب شده و این شاهراه را بر روی ترافیک مسدود ساخته است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنائش از سالنگ گزارش می‌دهد.
در نتیجه برفباری‌های شدید و سنگین که منجر به سرازیر شدن برفکوچ‌ها شده است، شاهراه سالنگ بر روی ترافیک مسدود گردیده است. مسئولین شاهراه سالنگ میگویند در هر دو طرف شاهراه، سالنگ جنوبی و سالنگ شمالی، ده‌ها برفکوچ سرازیر شده اما تلفات و خسارتی را به دنبال نداشته است. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها ناوقت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت مسدود بودن این شاهراه تا اواخر روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
طوفان زیاد بود، برف هجوم شدت داشت، شاهراه به خاطر حفظ متقدم و به خاطر مسدود بودن مردم که مسیر تردد می‌کردن جواب را مسدود کردیم و امو بود که بعد از مسدود کردن ما طالبان فعلا امروز صحبت می‌کنم در برف کجا سرازیر شد جاده نقاط آسیب‌پذیرش که برفکوچ داره طوفان داره مکمل از وجود تمام انواع وسایل تخلیه شده. این وضعیت تا روز چهارشنبه اواخر روز چهارشنبه که شب پنجشنبه باشه ادامه پیدا میکنه. علاوه بر اینکه وضعیت خوب میشه و جاده را پاکاری بعد از پاکاری خوب مطمئن شدیم در ترافیک اجازه داده خواهد شد.
در فصل زمستان سال جاری این برای بار اول است که شاهراه سالنگ به اثر برفباری ها و سرازیر شدن برفکوچ ها مسدود شده است. اما برخلاف در سالهای گذشته این شاهراه در زمستان ها شاهد مشکلات شدید و راهبندان های مکرر می بود. مسافرین و باشندگان محل میگویند وضعیت جوی در مقایسه با سالهای گذشته تغییر کرده و زمستان امسال تا حال در ساحات مرکزی شمال کابل بدون برف در حال سپری شدن است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
میدان هوایی قندهار از نگاه جغرافیایی به قلب فعالیت‌های نظامی آمریکا در جنوب افغانستان شباهت دارد. این میدان حالا پر از جم و جوش و ازدحام است. هنگامی که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان آغاز شد، انتظار می‌رفت به زودی میدان هوایی قندهار اهمیت خود را از دست دهد و سرانجام مسدود شود. اما حالا نشانه‌های دیده می‌شود که سربازان آمریکایی شاید برای مدت طولانی‌تر از آنچه که قبلاً پیش بینی می‌شد، در این میدان هوایی بمانند و تحرک آن را حفظ کنند. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش دارد که فشرده آن را امید مرزبان تقدیم می‌کند.
خروج نظامیان آمریکایی از میدان هوایی قندهار واکنش‌های را در واشنگتن برانگیخته است. قانونگذاران جمهوری‌خواه که بالای استراتژی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان انتقاد می‌کنند، قندهار را در جنگ بر ضد شورشیان طالب خیلی مهم می‌پندارند. سناتور جمهوری‌خواه لنسی گراهام در جریان همین ماه در یک جلسه پارلمانی گفت قندهار تنها نقطه در روی نقشه نه، بلکه از نگاه معنوی خانه طالبان است. وزیر دفاع آمریکا آشتون کارتر هم روز یک شنبه به میدان هوایی قندهار رفت و در آنجا سخنانی گفت که اهمیت این پایگاه نظامی را نشان می‌داد. کارتر در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل هم از احتمال حضور طولانی‌تر سربازان آمریکایی در افغانستان سخن گفت.
اکنون اولویت ما این است که در مورد استحکام این پیشرفت مطمئن شویم. از همین روست که رئیس جمهور آمریکا چند گزینه را برای حمایت هرچی قویتر از استراتژی امنیتی رئیس جمهور غنی به شمول تغییرات احتمالی در جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی بررسی می کند.
حالا هم شمار سربازان آمریکایی در پایگاه نظامی قندهار به مراتب کاهش یافته است. زمان 26,000 سرباز آمریکایی در این پایگاه مستقر بودند، اما حالا تعداد آنها به 2,600 میرسد. این سربازان در مبارزه با شورشیان نیروهای امنیتی افغانستان را حمایت میکنند و مشوره میدهند. جمهوری خواهانی که خواستار ادامه قوی حضور نیروهای آمریکایی در قندهارند از تجربه عراق میترسند. با خروج همه نیروهای آمریکایی، عراق دچار خشونت‌های کم سابقه شد و در نهایت گروه شورشیان دولت اسلامی عراق و شام یا داعش به وجود آمد. به اساس گزارش‌ها، حالا در افغانستان نیز گروه‌های شورشی کوچک بیرق سیاه رنگ داعش را بلند کرده و تحت نام همین گروه فعالیت می‌کنند.
همکارم امید مرزبان گزارش می‌داد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید با تانکرهای تیل دیزل L-05 و پترول A-80 که به اساس مصوبه جدید شورای وزیران اجازه ورود به کشور داده شده، تا حال وارد افغانستان نشده‌اند. رئیس عامل این اتاق روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تیل دیزل L-05 در بیشتر کشورها مورد استفاده داشته و حکومت افغانستان نیز پس از چک و کنترل اجازه ورود آن را به این کشور داده است. پس از چک و کنترل اجازه ورود آن را به این کشور بدهد. در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید بر اساس مصوبه جدید شورای وزیران پس از این هیچ ممانعت در خصوص واردات این تیل به کشور وجود ندارد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
بانک حکومت افغانستان میگوید برای تانکرهای تیل دیزل L-05 و پترول A-80 از بنادر اجازه ورود به کشور داده شده است، اما اتاق تجارت صنایع میگوید تا حال این تانکرها وارد افغانستان نشده است. مسئولان این اتاق میگویند تیل دیزل L-05 و پترول A-80 در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته و حکومت افغانستان نیز پس از چک و کنترل به آن اجازه ورود به کشور را بدهد. عتیق الله نصرت رئیس عامل اتاق تجارت صنایع روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
حکومت یک کمیته تخصصی را باید توظیف کنند، تشکیل بدن که اینا از نگاه تخصصی ببینند، دقیق بررسی کنند که آیا امی دیزل L-05 و پترول A-80 به صحت انسان مضر است یا نیست. در دیگه کشورها هم گفته میشه از استفاده میشه، اگر مزریت نداره اجازه داده شود.
حکومت افغانستان چند ماه قبل مصوبه ای را تصویب کرد که به اساس آن ورود تیل دیزل L-05 را ممنوع قرار داده و استفاده از آن را برای صحت مردم مضر خواند. باساس این مصوبه ورود تیل دیزل L05 و پترول S08 پس از اول مایجدی ممنوع قرار داده شد. گزارش ها می رسانند که حکومت افغانستان باساس این مصوبه حدود 2500 تانکر تیل یاد شده را برای چندین هفته در بنادر و ولایت نیمروز و فرات اوقاف داده و اجازه ورود آن را به کشور نداد. اکنون وزارت تجارت صنایع افغانستان می گوید این مصوبه دوباره تعدیل شده و پس از این تجار می توانند تیل هایی را که ممنوع قرار داده شده بود دوباره وارد کشور نمایند. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از این ممانعت در برابر ورود این تیل از سوی حکومت وجود ندارد.
مصوبه قبلی شورای وزیران بود که بر اساس سه ماه وقت داده بودند که تا سه ماه تیل های 05 وارد افغانستان شود، از اول سال مالی اول جدی وارد افغانستان نشد. بعد از این مصوبه شورای وزیران پس از طرف شورای وزیران صلاحیت شد تعدیل کنند. دوباره تعدیل کردند که بر اساس گذشته تیل 05 وارد افغانستان شود.
این در حالی است که مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند خواهان بلند بردن استانداردها از حکومت هستند، اما طوری که این مسئله باعث بلند رفتن قیمت ها در مارکت نشده و توان مردم نیز در نظر گرفته شود. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند تجار مواد نفتی که تانکرهایشان در بنادر متوقف گردید مشکلات را سپری کرده و خسارات زیادی را متقبل شدند. در این حال کارشناسان امور اقتصادی تاکید دارند که حکومت باید یک پالیسی درست را برای جلوگیری از ورود اموال بیکیفیت به کشور روی دست گرفته و در آینده باعث ایجاد مشکل برای تجار و مردم نشود.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
یک دختر 8 ساله شاگرد سنف اول مکتب در ولسوالی کجران ولایت دایکندی به یک روحانی سادات به عنوان خمس داده شده است، ولی پلیس قضیه را بررسی می کند. عباس نادری با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
مقامات محلی ولایت دایکندی می گویند که در ولسوالی کجران ولایت دایکندی یک دختر 8 ساله توسط پدرش به عنوان خمس به یک روحانی سادات داده شد. زکیه رضایی رئیس امور زنان ولایت دایکندی در این مورد گفت
این دختر توسط پدرش به خمس داده شده که خوشبختانه توسط قماندانی اینا جلب شده و طرف ولسوالی ما که معلومات گرفتم چند ساعت پیش اینا به طرف ولسوالی حرکت داده شده.
به گفته مسئولین کمیسیون حقوق بشر ولایت دایکندی بعد از اینکه این دختر به خمس داده شد، روحانی سادات دختر را به عقد پسر 12 ساله خود درآورد. جواد دادگر مسئول دفتر کمیسیون حقوق بشر ولایت دایکندی اضافه کرد که این یکی از نادرترین رویدادهای نقض حقوق بشر و حقوق زنان است که تا حال در این ولایت اتفاق افتاده است.
این مسئله در واقع در نوع خود نادرترین واقعیه که در ولایت دایکندی به عنوان یک مورد نقض حقوق بشر اتفاق میفته. فعلا پدر دختر قربانی توسط پلیس جلب شده و قضیه تحت بررسی قرار داره که ما امیدوار هستیم پدر دختر قربانی که مرتکب قضیه شده و مرتکب نقض حقوق بشر شده مورد مجازات قرار بگیره.
به گفته آقای دادگر خمس دادن این دختر که متعلم صنف اول مکتب نیز می باشد در تابستان سال جاری اتفاق افتاده بود، ولی هفته گذشته به کمیسیون حقوق بشر گزارش داده شد. نبود امنیت و عدم حضور کامل دولت در بعضی مناطق ولایت دایکندی باعث شده تا قضایای اینچنینی حقوق بشری بسیار دیر گزارش داده شوند.
اما سالا رویدادهای تکان دهنده نقض حقوق بشر اتفاق میفته و وضعیت حقوق بشر در مقایسه با در وضعیت حقوق بشر در ولسوالی کجران در مقایسه با سایر ولسوالی های تحت پوشش فعالیت های دفتر ما بدتر هست و با چالش ها و مشکلات نگران کننده مواجه.
همچنین در مورد این قضیه علمای دینی ولایت دایکندی نیز ابراز نارضایتی کردند و گفتند که خمس فقط برای اجناس استفاده می شود نه برای انسان، و دادن انسان به عنوان خمس یک نوع سوء استفاده از دستورات اسلام و مخالف با معیارهای انسانی می باشد. علی محمد احمدی استاد مدرسه دینی از زهرا در ولایت دایکندی در این مورد اضافه کرد
منتها اموال میشد خمس داد برای ساداتی که فقیر است و واجد شرایط باشه که شرایطشان در دین مقدس معین مشخص شده، که ما میتونیم اموال خمسی خود به اصطلاح به سادات فقیر بدیم. اما ای که کسی بیاید دختر خود به عنوان یک شه یک مال به سید خمس بدی، همچنین موردی در دین مقدس اسلام وجود ندارد. ما فکر کنیم اگر چنین چیزی صورت گرفته باشد صحیح نیستند.
این در حالی است که مسئولین ریاست امور زنان و کمیسیون حقوق بشر ولایت دایکندی از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت ابراز نگرانی می کنند و می گویند که علاوه بر انواع خشونت علیه زنان مانند قتل، تجاوز، لتکوب و توهین، در این اواخر انواع جدید خشونت علیه زنان مانند بریدن بینی و خمس دادن نیز اتفاق افتاده که این قضایا باید به صورت جدی پیگیری شوند. عباس نادری، رادیو آزادی، دایکندی.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
دوست عزیز به نام عبدالسلام افغان از میدان شهر می نویسند که در رابطه به بازی کرکت میان زیمبابوه و وست ایندیز معلومات دهید. همین اکنون که من در صفحه انترنت میبینم تیم وست ایندیز با از دست دادن یک بازیکن خود در اوور 47م 332 رنز داره. البته وست ایندیز بیتینگ میکنه و زیمبابوه هم بالینگ. ساعت 11:26 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم ویدا برکی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
موضوع گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح، عناوین مطالب مهم شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه دولتی هیواد اظهارات اخیر رئیس شورای اجرای حکومت را که روز دوشنبه در جلسه نوبتی شورای وزیران ابراز داشته گرفته که میگوید گفتگوی صلح با طالبان در روزهای آینده آغاز خواهد شد و افغان‌ها نیز خواستار تامین صلح پایدار در کشورشان هستند. در این مطلب نقل از آقای عبدالله عبدالله گفته شده که حکومت افغانستان در پیش برد این گفتگوها هیچ معامله ای را انجام نخواهد داد و همچنان و نگرانی ها در باره زیر پا گذاشتن دستاوردهای چندین ساله را نیز به جا خوانده است. روزنامه دولتی انیس نیز در همین مورد مطلب را به نشر رسانده است که در آن آمده یک هیئت از سوی طالبان به رهبری قاری دین محمد که پیش از این به نمایندگی از این گروه به چین رفته بود اکنون به پاکستان رفته است. انیس به نقل از یک منبع دیگر می نویسد که نماینده دیگر گروه طالبان به نام استانگزی و اسلام آباد پاکستان رسیده و در این مطلب گفته شده که کشور چین نیز از جریان سفر هیئت طالبان اطلاع دارد. در مطلب آمده که قرار است گفتگوی حکومت افغانستان با هیئت اعزامی طالبان به زودی آغاز شود. روزنامه مستقل سرنوشت نیز به نقل از دکتر عبدالله رئیس اجرای حکومت نوشته که میگوید گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان در آینده نزدیک آغاز خواهد شد و این گفتگوها بر اساس منافع ملی کشور پیش برده خواهد شد. در مطلب آمده که آقای عبدالله میگوید مردم باید از این ناحیه مطمئن شوند که این روند به خیر ملت است و آنان از همه پیشرفت های مذاکرات صلح با طالبان با خبر می شوند. سرنوشت سرمقاله اش را نیز به موضوع گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان اختصاص داده است. سرمقاله نویس می نگارد که موضوع گفتگوهای صلح حکومت با طالبان با گذشته هر روز داغ‌تر می شود. در سرمقاله به نقل از رئیس جمهور غنی گفته شده است که از 37 سال گذشته به این طرف هیچگاه زمینه برای صلح در کشور مساعد نشده بود. در ادامه مطلب آمده که صلح نیاز مبرم افغان هاست و باید برای تحقق این آرمان از این روند حمایت صورت گیرد. در همین حال روزنامه مستقل ویسا در همین رابطه در سرمقالهش نوشته که شماره از تحلیلگران امور سیاسی نسبت به گفتگوهای صلح حکومت با طالبان نگرانند، زیرا به باور آنان طالبان از چند به این طرف به گونه طبیعی از محور رقابت بیرون شدند. سرمقاله نویس نوشته که اعلام این موضوع از سوی آمریکا که گویا طالبان دیگر دشمن آنان نیست، ایجاب می کند که برای ادامه جنگ در افغانستان و منطقه باید کدام عنوان یا شعار دیگر بلند شود. با گمان اغلب که شورای سرمقاله نویس بیشتر به گروه موسوم به دولت اسلامی است که اخیراً در برخی از نقاط افغانستان از آغاز فعالیت‌های این گروه گزارش‌های پخش می‌شوند.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هوای تازه و زن و زندگی را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
از یک حمله انتحاری در شهر کابل جلوگیری به عمل آمد. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل میگوید که انتحار کنندگان قصد داشتند تا موتر مملو از مواد انفجاری را به شهر کابل انتقال دهند که قبل از رسیدن به هدف در سرک کابل بگرام در ساحه ده سبز موتر مذکور منفجر شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای عملیات‌های نظامی بهاری پلان‌های جدید را طرح‌ریزی کردند. روسیه ابراز امیدواری کرد تا طرح پیشنهادی همکاری‌هایش با افغانستان از سوی حکومت این کشور عملی گردد. وزیر خارجه ایران گفتگوها روی برنامه هسته‌ای این کشور را در مذاکرات ژنو مؤثر و سازنده خوانده است. آمریکا و روسیه دیروز درباره بحران اوکراین در شورای امنیت ملل متحد درگیری لفظی داشتند. و نیروهای عراقی حمله را برای تصرف دوباره شهر غربی بغدادی از چنگ تندروان گروه دولت اسلامی آغاز کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشین. آیا میفهمین چرا برخی از جوانان اسلحه با خود حمل میکنن؟
بدبختی جامعه است واقعا رنج میبرادم که میبینم.
فکر میکنه که سلاح داشتن یعنی غرور و بسیار اینا را برشان افتخار.
خود بدماش میگیرن. ما از کارو
دی برنامه گزارش روی دلیل عواقب حمل اسلحه و جلوگیری از اون تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. آرزو دارم تا آخر برنامه ما فروزان حبیب زاده را همراهی کنیم. جوانان گرامی، میگن سنین نوجوانی و جوانی که سالهای بسیار پرشور در سالهای زندگی قلمداد میشه و طور معمول دستخوش تأثیر همسن و سالان شده و چی بسیاری نوجوانان و جوانان به این تأثیرات منفی چراغ سبز نشان داده و مطیع میشن. یکی از مشکلات عمده که دیده میشه حمل و نگهداری اسلحه به وسیله جوانان است که عواقب ناگواری را در قبال داشته. زمانی که ما هم به شهر سر زدیم با نظریات و چشمدیدهای شماری از جوانان برخوردیم که چنین میگفتند.
نام ما اختر محمد است. چون در این شرایط دیده میشه واقعا هم بعضی جوان ها هستن به خاطر که یک ناامنی را یک فضای صلح ناامن بسازن در مناطق مختلف، مثلا در توی ها، در میمانی ها و مثلا در محافل دیگه، اینا میرن بعضی جنجال ها را از طریق نمی سلا باوجود میارن یا خود بدماش میگیرن و جوان از این کار را باید دست بکشن.
من ما شربت خان ترکیه ولایت غزنی ولسوالی نواقری ای منصور. سلای غیر قانونی است که وطن ما که هر خانه که بریم 4 میل 5 میل 2 میل 3 میل همو ترکیه است که میست پوجه است کله که د دست سلا بوده و میجواناش کله که د دست سلا ده.
اسم من عبدالمحبوب است، باشنده ولایت کابل. دو یکونه بچه بود، بچه کار خوده که تمایت ده فرق داده تونه کنی جای بجا کچه چی؟ یعنی تو از من کسر نباشی، یعنی او از من کسر نباشه. این رقم گرفت گپا پیدا شد. دیگه از این کارا بسیار کارهای دیگر شاید انجام میدم.
Thank you.
محمد روحانی باشنده ولایت بامیان میگه در برخی از ولایات حمله اسلحه غیر قانونی توسط جوانان بیشتر بوده، به خصوص در ولایت بامیان، و دلیل او را در نبود امنیت میدانه. او چشم دید حادثه‌ای که توسط جوانان احساساتی صورت گرفته بود چنین حکایت کرد.
در ولایت بامیان یک دلیلش امنیتی است که همین جوان ها دنبال امزا امنیت میگرده، نام بودن راه هاست. اکثر جوان ها سلاح هایی که به سلاح هم میکنن از پدر کلان هایشون مانده در خانه و برای حفظ امنیت خودشون معمولا در سطح شهر یا سطح ولایت حمل میکنن. ما با چشم خود یک دو متروان دیده بودم که به سلاح متروان در سر جذب مسافر به سلاح در متر بین خود جربه هست کردن و تاسم جربه هست در لحظه یک گرفتار خشم شد نتونستن خود کنترل کن و سلاح را کشیدن. هر کدامشون سلاح را کشیدن خود و پادربانی ریش سفیدا و بعضی از دوستای دیگه شون خود سلاح خود را غلاف کردن. در این چند سال متاسفانه مراکزی که کار خیلی پولیس سلاح هستن زیافتر شده.
در ضمن حمله اسلحه متاسفانه وجود ابزار مانند چاقو، بکس پنجه و برچام نزد جوانان باعث میشه که اونا در نخستین برخورد کلامی و مشاجره لفظی از او استفاده کنن و موجب مجروح شدن یکدیگر شوند.
من پیش پنتون کابل خودم شاید دیدی سن هستم که بعض دوستا من نمیفهمم که کدام مسائل شخصی بود یا که سرموزه فکر میکنم بدبختی جامعه است که سر طبقه اونا بودن بر خودشان نامناسب شدن و بیادر چاقو کشیدن همدیگر را زخمی کردن و بعد از چند روز نفرم از دوستای من بودن خبر که جان خود از دست دادن و شاید دیگه سنه هم هستم که در خود زیارت سخی جون برخورد دو نفر از جوان ها شدن و چاقو رو کشیدن زدن، کسی جلوگیری کردن نتونست، حتی پلیس مانع از کار شدن نتونستن. جامعه که به حساب نم رو به رشد آوردن، نم رو به حساب یک دموکراسی آوردن، نمیفهم که دولت چطور به توجه خاص دارنده یا هستن.
حمله سلاح‌های ناریه و جارحه توسط برخی از نوجوانان و جوانان تنها احساس عدم امنیت نیست، بلکه چاقو به طور خاص و اسلحه به طور عام گویا نوع احساس قدرت به همراه میاره. معمولا برخی از جوانان برای ای که به اصطلاح در مقابل رقبای خود کم نیاین، این وسیله را همراه خود دارن و اغلب برای قدرت نمایی و از میدان بدل کردن رقبا از او استفاده میکنن. در این مورد حرفای مریم، یک تن از متعلمین شهر کابل، میشنویم.
بعض از این جوانان مثلا که فکر میکنه که سلاح داشتن یعنی غرور و بسیار اینا را برشان افتخار میده، اما متاسفانه جوان کس بسیار احساساتی عمل میکنه و به سبب میشه که حتی این تو بزندن کشنده میشه و زندگیش تباه میشه. یعنی غرور انسان علم و تعلیمش نشان میده و یا شخصیت انسان تعلیمش میسازه، نه سلاح اسلحه و جنگ دوا. و همچنان کسایی که دولت کار میکنه و امنیت کار میکنن، باید اونا هم بر اولاد خود اجازه زیر نتن که از سلاح پدر یا برادر خود استفاده کنن.
همایون باشنده شهر کابل یکی دیگه از دلایل حمل اسلحه، چاقو و برچه به وسیله جوانان در نشر سریال ها و فیلم هایی که از طریق تلویزیون ها نشر میشه میدانه.
اکثریت این بچه های فیلمی بیاره مثلا این یاله سریال ها بیاره دیدن مثلا پولاد باشم فلانی باشم، اون چیزا خود جور میکنه. شرایط کادم پیش بینی میکنه، اما تو که بررسی میکنه خو اکثریت و این بی علاقه من دستان فعلا.
خواستیم از فروشنده های اسلحه در مورد خرید و فروش و حرف های داشته باشیم، اما متاسفانه حاضر به مصاحبه نشدن. اما با مبین یکی از دکانداران شهر کابل، در ضمن ای که جمپر و پدلون مردانه به فروش می رساند، در وترین دکانش چاقو، برچه و بکس پنجه مشاهده می شد. زمانی که از خرید و فروش رو پرسیدیم، گفت بازار آزاد است.
مثلا دستکش است، جمپر است، پدلون است، اینی است، دیگه چیز نیست.
از این کار دو یا چطور؟
اوتورا دیگه باز نمیشه، نه غیر قانون میشه باز. او دیگه باز با کسایی است که میتونن آزادیش میپرن، باز غیر از کس نمیتونن.
خو یگان تو اینجا ما میبینم.
او یی که دیدم میشه، اینا گفتم کسی میخره که آزادیش میپره، کس نمیتونن نه. کسی که مثلا برش بدرد میخره.
باز شما کدام جواز دارین که برشون بتین یا اما تو؟
خب فعلا بازار آزاد است، یک چیز عادی است، غیر هر کی داره پیشش،
یعنی آزاد است.
آزاد است.
علی بختیاری باشنده کارت سخی بازم گفت خرید و فروش اسلحه به شکل غیر قانونی و حمله او توسط جوانان که همه روزه شاهد حادثات زیاده است، ضعف دولت نشان میده که به شکل درست کنترل ندارن.
در قدم نخود بگیم که نقطه ضعف خود دولت افغانستان است، به خاطر اینکه جلوگیری ندارن، کنترل ندارن، یک سلسله جوانان همراه خود اسلحه، همراه خود پرچم، همراه خود بعض وسایلی که کشنده میوشن همراه خود نگهداری میکنن.
بکنن. از هر نگاه که باشه باید از دولت تا که قدم مثبت راجع به کنترل، راجع به جمع‌آوری از راجع به قاچاقین از که به حساب داده معامله داشته باشن، یا به هر صورتی که از کشورهای پاکستان، ایران، هزار جایی که میارن به اینجا به فروش میرسانن، واخو فقط به خاطر نفع شخصی خود فکر میکنن، باید از به ازیم توجه داشته باشن که آخر از این جمعه چی خواست.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. ما هم سخنان و شکایت جوانان گرفتار راهی وزارت داخله افغانستان شده و در این مورد مسئولان پلیس میگن در حال حاضر تعداد از نوجوانان از این موضوع آگاهی درست ندارن که استفاده از اسلحه و حمل و نقل او بدون مجوز قانونی جرم پنداشته شده و 30 سال جنگ افغانستان به یک کشزار ماین و ذخیره اسلحه مبدل کرده و هنوز هم در نقاط دوردست افغانستان وجود اسلحه نزد افراد محسوس میشه. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگه روزانه بین 10 تا 15 جوان که اسلحه غیر قانونی حمل میکنن گرفتار میشن.
استفاده از اسلحه، نگهداریش، حمل و نقلش و این بدون مجوز قانونی حمل اسلحه جرم است از نظر قانون، و افرادی که با این اسلحه که جوان باشه، که خرد باشه، بزرگ باشه و ایایی که در خانواده باشه، این اسلحه توسط پلیس یا سایر ارگان‌های امنیتی کشف شود، اون شخص مجرم است، بازم رویش برخورد جدی صورت میگیره، حبس داره. ما مثلا شاید اگر روزانه پلیس بررسی بکنه، ده ها موردش ما داره که از طرف پلیس کابل شناسایی میشن، اینا جمع‌آوری میشن. ما روزانه بین 10 تا 15 اینی جوانای ولگرد که باعث آزار اذیت هموطنای ما میشن، بانوا میشن و سایر شهروندای ما میشه، توسط پلیس جمع‌آوری میشن. در سطح کابل، در سطح مختلف، در حوزات مختلف کابل.
آقای دانش در ادامه افزود خرید و فروش وسایل جارحه از قبیل بوکس پنجه و برچه جواز نداشته و جوانانی که در مورد شناسایی شوند دستگیر میشن.
در مورد از این که اگر ما بگوییم که در کل امیم وسایل جارحه را که مثل کارد است، چاقوس، قیچی است، اینا موارد اثیره در کل ما منع میکنیم خرید فروش را، امکان نداره. چرا؟ این در بعضی خانواده ها استفاده میشه و جز ضرورت است، این جز اشیای مورد نیاز خانواده هاست. در مورد بوکس پنجه خرید فروشش قطعا جواز نداره، اجازه نداره. اما اشیای دیگه مثل چاقویی که بفهمیم که از او استفاده نادرست صورت میگیره، چندین بار پلیس ما به خصوصی در ساحات مربوطه تا اوزی اول دو فروش میشد که جمع‌آوری کرده مقدار بیشترش، اما آگاهی باس دکاندارا یا مو شهروندا یا کاسبین یا مو دست فروشا هم شکایتی به ما درج کردن که ما کار ما همی است، لحاظ خانواده از استفاده میکنن، اما چند بار پلیس وجه وظیفه گرفت در جمع‌آوری اقدام کرد. با همی اشیایی را که شما اشاره کردید، اگر ما جوانای را گیر کنیم و یا اینکه جوانای شناسایی شون و بازداشت شون، باس موضوع جرمی است. بحثش باسی که چرا از چاقو استفاده میکنیم و چگونه از بوکس پنج استفاده میکنیم، باز او وصف جرمی داره.
از نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله پرسیدیم شرایط گرفتن جواز اسلحه چگونه بوده و اگر شخص جواز اسلحه داشته باشه و او را شخص دیگه استفاده کنه و یا با خود حمل نمایه، آیا هر دو شخص مجرم شناخته میشه یا خیر؟ در پاسخ چنین دریافتیم.
توضیح جواز اسلحه خب اول به هر کس داده نمیشه. کسایی که جواز اسلحه میخواین دریافت بکنن رسما درخواست میکنن. اینا باید تاجر ملی باشن، این شرکت داشته باشن و تهدید متوجهشان باشه و یا که یکی از منصوبین یا اراکین حکومتی باشن که امنیتشان مشکل داشته باشه، برای تامین امنیتشون باید اینا جواز اسلحه داشتن. بس سایر افراد داده نمیشه. بازی تا یک درخواست و تصدیق اداره مربوطه و این تا مراحل میشه و برش باز کارت از طرف ریاست مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله صادر میشه. باز این شخص که خودش مالک اسلحه است و یعنی اسلحه را حمل میکنه، حق ازیره داره که از این کارت و از این اسلحه استفاده بکنه. نفر بعدی هیچ کس حق نداره، نه محافظ، نه دوست، نه رفیق، از این اسلحه استفاده. اگر حادثه اتفاق بیفته و یا اینکه ما این شخص شناسایی بکنیم، هر دوی شکل حاضر و این شخص دومی هم پیش ما مجرم است.
اختر محمد بزرگ یکی از خانواده ها که جوانان زیاد را در شهر و بازار با اسلحه دیدم میگه در این شرایط عدم آگاهی جوانان از موضوعات جرمی و غفلت خانواده ها در مقابل اطفال و نوجوانانشان است که در مورد بزرگان فامیل توجه جدی داشته باشند.
پدران کوشش بکنن که نظمی سن خود همین مسئله تفنگچه و مثلا تانک و این گپای در سامانای بازی هست، این نمیره کوشش بکنن که از فامیلای خود دور بکنن. این نمی مرحله اولش است، بعدن وقتی کی کلان شد بازی چی چی از اونم چوکوس و کار دست و دست و بالاخره دست به بسیار کارهایی کلان کلان میزنه.
و آخر آقای دانش هم گفت دلایل مختلف برای افزایش جرم و جرایم وجود داره، به خصوص عدم آگاهی جوانان، همچنان نشر و پخش سریال های کشورهای مختلف تاثیرات خود گذاشته. او افزود که داینده با کمک ارگان های کشفی پلان کاری دارند تا در بخش جمع‌آوری سلاح های غیر قانونی اقدام کنند.
برای جلوگیری از این باید بیشتر تمرکز ما بالای ارگان های کشفی و استخباراتی باشه، تمام شهر کابل زیر پاسپورت امنیتی باشه که ما زودتر بتونیم افراد اشخاص شناسایی بکنیم که روی برنامه کار داریم و تازگی کار داریم که چطور بتونیم بخش های مختلف پلیس کابل تقویت کنیم. رهبری جدید تصمیمش این است که ما یک وضعیت در کابل بخش های مختلف تغییر بدیم، لحاظا مثلا اطلاع دهی دقیق شوه از طریق منابع، از طریق مکاتب افغانستان، از طریق پانتون ها در مورد جرم و موارد جرمی استفاده از اسلحه در پهلوی از نشر سریال های مختلف با گونه های مختلف از کشورهای مختلف، اینا تاثیرات خود دارند که باید در این مورد وزارت های مربوطه دقت داشته باشند، توجه بکنند و فکر میکنم در کاهش جرایم مذاکره.
با باور آگاهان فروش اسلحه که اکثرا جنبه ناآشکارا داره و مردم چون سایر مواد ممنوعه او را به دست میارن، در شرایط جنگی بیشتر از هر چیز دیگه مورد بررسی قرار گیره، چون که حیات انسان با سلاح در کمترین فرصت از بین میره و خطر او بیشتر از مواد مخدر و سایر اعمال ناشایست است. پس چی خوب است در سایه آرامش و بدور از جنگ و اسلحه کشی زندگی کرد تا زندگی آرام داشت. و یاروزمندی برنامه یفته هوای تازان با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را خاتمه داده. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یارتان.
زن و زندگی.
ایوار مامده که من تو را به بچه 12 سالیم نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نسیار هنجه پیشاید دیدم دیگه چیز
درست. تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام. مردمی که به اساس غیرت نمیمانند زنانشان نزد دکتر و کلینیک برند و اگر با این کار زن مریض یا حامله و یا کودکش بمیره، کسانی که سبب میشن در قتل و گناه شاملند. چرا زنان و دختران بیشتر مصاب به بیماری کمخونی و کمبود آهن میگردند؟ این بیماری تا چه حد برای سلامتی دختران و زنان خطرناک بوده میتونه؟
سرم بسیار درد میکنه، زیادتر شده.
اما در آغاز بر یکی دو خبر در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت درنگ میکنیم. در این بخش فوزی نوری دقایق با شما خواهد بود.
مسئولان صحی ولایت بلخ میگویند که حدود 24 زن پس از فراگیری آموزش‌های صحی سند فراغت به دست آوردند. فرهد صحاب مسئول عمومی ساعت باروری این ولایت به رادیو آزادی گفت که این زنان از مناطق مختلف شهر مزار شریف و ولایت جوزجان آموزش‌های قابلگی را به مدت 2 سال فراه گرفتند. با گفته وی اکنون این خانم‌ها می‌توانند در محلاتشان به حل مشکلات مریضان فلادی و نسایی بپردازند. از سوی دیگر مسئول ساعت عامه ولایت بلخ میگوید که با همکاری نهادهای مختلف از یک دهه به این سو برای بیش از 700 خانم در این بخش زمینه آموزش‌های مسلکی را فراهم ساختند. تا این تلاش سبب کاهش مرگ و میر مادران هنگام ولادت در بلخ و ولایات همجوار آن شود. نهاد زنان مبارز افغانستان و نهاد فرهنگی و اجتماعی ممتاز بیگم میگوید که تنها با تقبیه رویدادهای خشونت در برابر زنان نمیتوان میزان خشونت علیه زنان را کاهش داد. تهمینه شجاع مسئول نهاد فرهنگی و اجتماعی ممتاز بیگم در نشستی در کابل گفت که باید قانون منع خشونت در برابر زنان در افغانستان تطبیق گردیده و عاملین خشونت علیه زنان به شدت مجازات گردند. خانم شجاع همچنان افزود که برای کاهش میزان خشونت علیه زنان در افغانستان باید سطح آگاهی در این کشور بلند برده شود.
شنوندای عزیز، در اواخر همه روزه از طریق رسانه ها خبرهای از خشونت علیه زنان در مناطق مختلف افغانستان را میشنویم. خشونت های خانوادگی، لت و کوب، آتش زدن ها و حتی تعویض زنان و دختران با حیوانات، زنده به گور شدن دختر جوان در ولایت بدخشان، تیزاب پاشی بر روی و بدن و سوزانیدن زنان تا بریدن گوش، بینی، لب و شرمگار میتوان از مثال های زنده که چهره خشن تر خشونت را به نمایش گذاشته دانست. با
بر علاوه یکی دیگر از این خشونت ها محروم ساختن زن و دختر از دسترسی به خدمات صحی است، طوری که تعدادی از مردم از روی رسم و انعنات یا عدم آگاهی، بی‌سوادی و یا هم غیرت خوش ندارن زنان مریضشان را دکتر تداوی کنند. کسانی که در دهات و قریه های دوردست زندگی می کنند بیشتر به چنین مسئله بها می دهند. حاجی محمد باشنده ولایت لوگر از برادرش در تداوی خانم او یاد می کند.
خانم برادر ما به تکلیف اولادی دچار بود. برادر ما هر چی که تاکید کردیم ویرا قبول نمی کرد که نه خوب نیست، باید از پیش مردان رو. بالاخره هم طفلک از ممزایی شد و خود از هم زن برادر ما با بسیار جنجال های دچار شد که با بسیار جنجال برادر ما اجازه داد کیره پیش دکتر ببرین مونتا اگر کدام پیشگاری یا پایا میشه بود از سر پیرانش کنه.
یکی دیگر از باشندگان غوربند از تداوی کوتا قلفی زن همسایه شان یاد میکنه که به جای بردن به شفاخانه و دکتر او را در خانه تاریک و تنها حبس کرده بود.
در غوربند یک زن همسایه ما بود، بیچاره تکلیف روانی داشت، خودش املام بود. زن بردن پیش فالبین گفتن روی تالی شبیبی، بعد از ذکر روی تالی شدید گفت سر از این سایه آمده با زیر برین در خانه تاریک بکته قلفش کنه تنها باننش اگر نزننش. زن بیچاره وقتی که چیخ میزد که مر از این جبو کشین نفس تنگی باش پیدا شده، فامیلش فکر میکرد که البته دوباره مولد سرش آمده، باز به مخاطر فوت کرد. آملان بود.
گاهی نیز برای تشخیص و تداوی مریضی زنان به عوض علم طبابت و دکتر ملا و یا فالبین را محرم تر می دانند. یکی از این مثال ها قضیه دی اواخر در ولایت قندوز بود که شوهر زن 6 ماه عاملهش را که فشار بلند خون داشت برای تداوی نزد ملا برده و ملا به گفته خودش این زن را که جندار است شکنجه و لتکوب کرده.
پیغمبرتون من پدر چیزی داد خواهیم گفتن زدم ملا دست پایم بسته گده بود لطف کف کرد تفیل خدا دست دادم هرچی دست دادم چکم دیگه.
به گفته ای زن ملای جنگیر دست و پای او را بسته و برای بیرون کردن جن از جانش با شلاق او را لطف کف کرده که آثار شدید شکنجه روی بدن ای زن بجا مانده و در نتیجه طفل شب پیش از ولادت از دست داد. حالا شوهر ای خانم پشیمان است. او میگه
خودم مریض من نفهمیدم که علتش چی بود، بردم در پیش از اون ملا این همی رقم شد. مثال مردم اشیار شوا که دیگه اگر خودم مریضی همی رقم می باشه یا حساب فشار است باید دکتر بیاره که دکتر ببینه.
وقتی در هر مسئله اجتماعی و صحی در میمانیم به احکام دینی رجوع میکنیم. دی باب نیز ببینیم که مانع شدن یک انسان از حقوق اساسی او که همانا دسترسی به صحت است گناه به حساب میآید و تداوی زن نزد دکتر جواز داره یا نه. مولوی فضل احمد معنوی یکی از علمای دین با توضیحات دهی باره.
هرگاه یک مریض چه زنانه باشه و یا مردانه باشه و دوا و تداوی رو نیارد هرگاه هلاک میشه، در واقع گناه کبیره ای را مرتکب شده. مکلفیت شرعی هر انسان است هرگاه مریض میشه به دکتر و دوا رو بیاوره. اگر مریض مرد باشد در صورتی که دکتر مرد نباشه به دکتر زن مراجعه کنه. اگر مریض زن باشه دکتر زن به موم مرض مشخص تدارک نمیشه، شرعا هیچ گونه مانعی نداره که به دکتر مردانه مراجعه بکنه، چرا ضرورت ها مباح میسازن موانع و محرمات.
و اما از دید قانون جزای افغانستان شکنجه و لاتوکوب که به قیمت صحت و حیات یک انسان به انجامه و کسانی که سبب ای اعمال میگردند چه اجراءات در موردشان صورت میگیره. معلومات را در این مورد از بصیر عزیزی سخنگوی لو ساران والی افغانستان میشنویم.
مطابق قوانین نافذه کشور هر نوع اذیت، آزار، شکنجه جرم تلقی میشه. این موضوعاتی که خشونت علیه خانم‌ها یا تجاوز جنسی بالای اطفال است در اولویت کاری ما قرار داره و همچنین اشخاص به شد مجازات محکوم میشن. مطابق قوانین نافذه کشور عمل که با این خانم صورت گرفته کاملا جرم است و این طفل خود از دست داده. تمام موضوعات به ساران والی افغانستان تحت بررسی گرفته میشه و ما عملاً چی در مرکز چی در ولایت حضور داریم و همچون موارد هم پیگیری میکنیم و هم کوشش میکنیم در آینده تکرار نشود.
فکر میشه در کنار نشر موارد خشونت های تکان دهنده علیه زنان از طریق رسانه ها اگر شاهد به مجازات رسیدن عاملان او از طریق محاکم نیز باشیم، از نظر روانی و حقوقی در جامعه افغانی امکان داره شمارش موارد خشونت ها نیز کاهش یابند. همچنان در حصول حقوق اساسی و انسانی زنان و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و بهره کشی نقش مهمی داشته باشند.
با
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
شنوندای عزیز، کمخونی شایع‌ترین بیماری خونی است، اما بیشتر دختران جوان و زنان باردار و شیرده به این مشکل دست و گریبانند. در آغاز بشنویم کسانی که به مریضی کمخونی و کمبود آهن گرفتارند از چی مراحل میگذرند.
نام اقره میدان ولسوالی. در خانه کارو چیزی را نمیتونم کنم، سرم چرخ میزنه، در دیوال میز یک چیز تکیه میکنم. کم خوش شد باز رسیدگی به کار، چشمم سیاهی میکنه، دستا و پایم بسیار میلرزه، تکان قلبم زیاد میباشه. طفلکای ما شیر به شیر است، بسیار ضعیف میباشم. تا تو فقط می 24 ساعت خواب باشم، زیادتر بده شده که چفه شده.
ما زیاد کم خون هستم، در وقتی که عادت ماهوار میشم شکمم زیاد درد میکنه، فشارم زیاد پایین میشه، زوف میکنم، کار صحیح کرده نمیتونم، کسل میباشم، سرم درد میکنه، گاهی وقتا اعصاب خرابی هم میکنم.
لیلا، من معلم هستم. مادر که هوشیار باشه میتونه کمی حالتای ترخ را درک کنه. باید مادر 100% توجه به دخترای خود داشته باشه، تداوی شود. خب بعضی کسا را دیدیم که مثل دخترای جوان در فامیلیاشون اونا را درک کرده نمیتونن، بعضی الفاظ بعد بر دخترای جوان خود میگه.
دکتر سریا یوسفزای، مسئول صحت طفل و مادر در کمیته سویدن بر افغانستان، از عواملی که سبب کمخونی و کمبود آهن نزد دختران جوان میشه و هم مشکلات صحی دیگه را که برشان در پی داشته میتونه یاد میکنه.
علت اساسیش وقتی نابسون بلوغ میرسن، ماهوار، مقدار خون ریزی دارن، دختر جوان کم خون میباشه، می وجود زینشونمایش درست نمیشه، از نظر دماغی مشکل داشته میباشه، یک قسم کسل میباشه، خسته میباشه، عصبانیت، همه گی در قبال داره، قلب مجبور است که خون درست به وجود برسن و زیاد کار کنه، نظیر فشار میره، بعض اوقات بعدم کفایه میره. در صورت که کم خون باشه، مقدار کافی اکسیژن به حجرات بدن انتقال داده نمیتونه.
دختران امروز مادران فردا هستند، اما اگر به مشکل کمخونی و کمبود آهن در آنها توجه و تداوی صورت نگیره، بعد از ازدواج و در دوران بارداری چقدر صحت و حیاتشان به خطر مواجه خواهد بود؟ باز هم دکتر یوسف زایی.
ایده وقت حمل به یک مقدار زیاد آهن و مواد زی که خون تقویه میکنه ضرورت داره، یک خود ضرورت طفل از دیگه، یک ضرورت خود از طفل رکی به دنیا میاره، کم وزن میباشه، دماغش درست انکشاف کرده نمیباشه، این یک جوان فعال بودن نمیتونه. دفعه خونی ها سبب از این میشه که وقتی که مادر ولادت میکنه به بسیار مقدار کم خون ریزی است که مادر به کام مرگ بره. دو ماه اول که یه حمل میگیره، اگر مادر فولیک اسید نمیگیره، تکلیفی است که پشت کمر طفل در قسمت آخر ستون فقرات یک سوراخ موجود میباشه که ماین خواهش و کیزی جمع برایه. به این خاطر باید ما سر دخترهای جوان خوب سرمایه گذاری کنیم، بسی صحتشان کوشش کنیم.
دکتر محمد همایون لودین، مشاور بخش تغذی در وزارت صحت عامه افغانستان، تأکید میکنه که خانواده ها در جلوگیری کمبود آهن و کمخونی دخترانشان از دوران شیرخوارگی تا به جوانی آنها مسئولیت دارند.
وقتی در سن 11 تا 13 سالگی میرسه، ضرورت دارد مواد مغذی اضافی بگیرن، اما جهان ثابت کردن که در پلوی غذا زمینموی گولی آهن برای داده شود، خوبتر این را وقایه میکنن.
بسیاری از مادران شاکی هستند که با وجود مراجعه نزد دکتر و اخذ نسخه و دوا، هنوز هم مشکل کمخونی دخترانشان ادامه دارد.
یک دخترم 15 ساله است، یک 16 ساله. اونا هم همین مشکل دارند، نفس تنگی و یک حالت برش پیدا میشه، دلش دق دق میشه. ما تو فکر میکنیم تکلیف قلبی داره. وقتی پیش دکتر میریم میگه کمخونه، تابلت میده، امروز دیگه بعض دوا، مگر هیچ فایده برش نمیکنه.
اما دکتر لودین تنها اکتفا به تابلت ها را بر زنان و دختران مصاب به کمخونی و کمبود آهن در تداوی اونا کارا نمیدارن.
کوشش کنن که دکتر جوان و مادر حامله و مادر شیردی غذاهای متنوع غلیظ و مغذی بخورن، مانند گوشت، اگر گوشت نباشه لوبیا، نخود، ماش، برنج و کچالو، سبزیجات و میوه‌جات به روزمره خورده شوند، سلاتی میوه بخورن. اگر مادر کم خون شد، طفلش کم خون به دنیا میاد و این طفل مادر کم خون میشن، مشکل دیگه ما همین چای خوردن بعد از نان اهم جذب نمیشه. بهتر است که بعد از از نان دو تا وقفه شما کمی وجات قبل از نان بخوریم. اگر مادرایی که با کم خونی مبتلا هستند زیادتر لیمون نارنج و گشنیز استفاده کنند، در پالویشان سبزیجاتی مانند پالک و گوشت را زیاد استفاده کنند. اگر غذای اهنی را کم بخورند اشتهاش هم کم میشن و با کم خونی دامدار و یا کم خونی مزمن روبرو میشن.
ضمناً دکتر لودین اضافه کرد که در کنار فراهم نمودن تابلت های آهن فولیک اسید یک ماهه برای مادران حامله و شیرده به طور رایگان در تمامی مراکز صحی در شهر و ولایت افغانستان برای نجات دختران جوان از مشکل کمخونی و کمبود آهن نیز، در اواخر وزارت صحت با کمک برخی از دونرها روی یک برنامه کار میکنه که امکان داره بر سال جدید عملی شود.
آره دختران جوان، ما نه در یک رهنمود کار میکنیم. وقتی که رهنمود تکمیل شد با انواع اندازه ما تابلت از مارکت جهان میخواهیم تا در افغانستان در مراکز صحی ما موجود باشن و دختران بتوانند بدون کدام مشکل مجانی را به دست بیارن.
قرار معلوم توجه به تغذیه و تداوی دختران میتونه در داشتن مادران صحتمند، خانواده و جامعه صحتمند و سالم نقش مهم داشته باشه. دوستای عزیز، ای بود مطالب برنامه زن و زندگی که ما عفیفه ساکب نیازی تهیه و براتون تقدیم کردم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com